أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. در شبهای گذشته به دنبال متن یک سوال و یک شبهه، بلکه به بهانه اون، یه بحث نسبتاً مهم و جزء مهمترین موضوعاتی است که باید توجه بکنیم، توفیق داشتیم نسبت به اون بحث متذکر شدیم. موضوع البته مقداری که اهمیت داره، بنده توفیق ندارم از عهدش بر بیام، ولی برای آغاز یک تفکر و آغاز یک برنامه برای تلاوت قرآن بسیار بسیار مهم و لازم این تذکر. ما از اینجا آغاز کردیم که خدایی که خالق هر آنچه در این عالم است، خدایی که خالق اونهاست، به لحاظ عقلی لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چی مال خداست، همه چی. اون چیزایی که خدا به ما داده اگه از ما بگیره، ما هیچی، هیچ، همه چی او لطف کرده داده. و هر آنچه که در روی زمین است و در آسمان هاست، که در واقع این تعبیر رو ما تو فارسی برای این به کار میبریم، بگیم که هر آنچه که خلق شده است. عرض شد که خدای متعال، خدایا ببخش اینجور میگیم، عرض شد که خدای متعال حق داره از میان مخلوقات خودش یه چیزی رو انتخاب کنه برای خودش. گفتیم خدایا ببخش ما رو، تو همه چیو میتونی برای خودت برداری. ولی عقل که بر این گواهی میده مسلماً، حالا خدا میگه این نقطه کره زمین مال من، خانه من، بیت من، این مسجد مسجد الحرامه، حرمت داره، حریم داره، مثل مسجدهای دیگه برخورد نکنید، اینجا نمیشه کسی رو بکشی، اینجا نمیشه اذیت کنید، اینجا باید محرم بیای. میشه دیگه، مشکل عقلی نداره. خدا میتواند ناقه ای را، شتری را از میان این همه شتری که مردم دارن و خدا اونها رو اجازه داده که ذبح بکنن، از گوشتش مصرف بکنن، مرکب قرار بدن، استفاده بکنن. خدا یک دونه رو انتخاب کرده، گفته هذه ناقة الله. حق داره، اجازه میدین به خدا این کار رو بکنه؟ بله. خدا میتونه درخت ها و تمام اون چه که در بهشت قرار داده به آدم و حوا بگه هر کدوم رو میخواین استفاده کنید. ولا تقرب هذه الشجره، به این یه درخت نزدیک نشین. خدا میتواند روز برای خودش انتخاب کنه، بعد به حضرت موسی بگه و ذکرهم به ایام الله. میتونه برای خودش ماه تعیین کنه، بگه شهر رمضان ماه منه. میتونه خدای متعال چند تا ماه رو ماه حرام اعلام کنه، بگه قتالون فیه، جنگیدن درش حرامه. میتونه، خب میتونه دیگه، زمان و مکان و موجودات همه چی مال خداست. خدا میتواند صفا و مروه رو شعائر خودش قرار بده و بعد بفرماید که شعائر خدا رو حلال نکنید. اینا یه قواعدی دارن، حرمت دارن. و بعد بفرماید که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. بله میتواند. دیشب آیاتی رو تلاوت کردیم، این نکات رو گفتگو کردیم. توجه بفرمایید که فرض میکنیم تمام این مواردی که ما گفتیم در خلقت خدای متعال ابتداءً صورت گرفته. یعنی چی؟ یعنی حالا به حکمتی که خدا میداند و بدون هیچ دلیل تشریعی، بدون هیچ امتحان بیرونی، خدا این شطور رو میخواد بکنه ناقه خودش، بکنه معجزه، اشکال که نداره. این زمین رو بکنه کعبه، این سنگ رو بکنه عقیق، ملکش رو بکنه سنگ حجرالاسود، همه کار میتونه خدا بکنه. اون چیزایی که خدای متعال به خودش نسبت میده، برای اون احکام خاص قرار میده و اگر کسی بخواد به این حرمات خدا نزدیک بشه با عذاب خدا روبرو. خدا میگه مگه من نگفتم این ناقه آیه است؟ مگه نگفتم لا تمسوها بسو؟ مگه نگفتم فیأخذکم عذابون علیم؟ مگه من نگفتم؟ مگه نگفتم فیأخذکم عذابون قریب؟ برای چی این کارو میکنی؟ اینجا دیگه معلومه که دشمنی با خداست. این همه شطور، این همه زمین، دیشبم عرض شد دیگه، رب اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. خونه خدا در یک جایی که لم یزرع، خشک، هیچ کی اونجا نمیره ساکن بشه، کسی ادعایی نداره. تازه اگه خدا میومد در سرسبزترین جام میذاش مشکلی نبود. به هر حال ببینید سید الشهدا علیه السلام در کربلا، کربلا رو میخرند، اون زمین رو، کسی ادعا نکنه فردا اونجا مال امام حسین علیه السلام. دقت میکنید؟ یه روز یه کسی تو حرم امام حسین علیه السلام خواست نماز بخونه، این واقعیه دارم میگم، برگشت یه کسی جای زیارت میکرد، گوه چرا اینجا واشتادی زیارت کنی؟ برو اون طرف، من میخوام نماز بخونم. یکی برگشت گفتش که آقا جون اینجا رو امام حسین خریده برای زیارت، نماز تو بر جای دیگه بخون. بنده نمیخوام میگم جای نماز اونجا نیست، میگم اگه قرار تصمیم بگیری یکی بگه اینجا جای چیه تو برو کنار، اونجا رو برای زیارت قرار دادن، آداب داره، نماز داره، نماز بالا سر داره، نماز بعد زیارت داره، نه به این عنوان که زائر رو اذیت کنی، نه به عنوان که زائر رو اذیت بکنی. البته الان نظم داره، مرتبه، اون موقعی که مثلا زیارت میشد رفت بالاخره جای نماز همه میخونن، مشکلی نداره کسی با کسی. اما این ادعای غلطیه. داشت میگفت نماز واجبه، زیارت مستحب. خب عزیز من نماز واجبه، منظور اینجا نبود که جای زائر رو بگیری، تو برو اون ورتر بخون. دقیق میفرمایید؟ اینو از این باب دارم عرض میکنم که کربلا ملک امام حسین علیه السلامه. و ببخشید یا صاحب از زمان، به طور طبیعی هم ارث میرسه به فرزندشون. خدمتی که از علما بودیم، یک کسی تربتی داشت از خیلی قدیم، خیلی قدیم، تو اساس کشی گم کرده بودن، آمدن گفتن که آقا ما تو اساس کشی این تربت رو گم کردیم، تربت خیلی نفیسی هم بود، چیکار کنیم؟ ایشون گفتش که تربت مالکش امام زمانه، خب از حضرت بخواهیم بهتون بر میگردونه یا یه چیزی جایگزین بهتون میده، ملک اوست به هر تقدیر. پس ببینید اگر یکی برگشت گفتش که چرا کسی به کعبه حمله میکند، حالا یه مورد اینجوری شده ها، خدا میزنه او رو با فیلها و سپاه و همه رو میکنه مثل یه سری برگهای خشکیده یه جویده. خب خدا چرا اینجوری میکنه؟ خب خیلی روشنه، مال خداست، به شما هم ربطی نداره. تازه اگه بیت خدا هست، دیشب آیه تلاوت شد، مثابتن للناس و امنا قیامن للناس، این مال مردمه. خدا که تو خونه زندگی نمیکنه، خدا یه جای امن گذاشته، یه جای برای ثواب گذاشته، اون تو همی اونجا مزاحم میشی. لذا قرآن محکم راجع به اونایی که صد میکنن از اینکه کسی بیاد مسجد الحرام، خدا با اونها روبرو میشه، خیلی محکم. پس ببینید، ما این نتیجه عقلی میگیریم، خدای متعال میتوانند در این خلقت هر چیزی رو به خودشون نسبت بدن، قاعده و قانونی براش بذارن، حریمی تعیین کنن و نسبت به این کسی که این حریم را مراعات نمی کند، حرمت نگه نمی دارد، خدای متعال می تواند هر حکمی که اراده کنه قرار بده. پیش پیش هم به همه گفته، به همه گفته اینجا چجوریه، بیت من ابراهیم اسماعیل انتحرا بیتی علی الطائفین. ببین چه مقامی داره این بیت که پیغمبر خدا تطهیر میکنه اونجا رو برای طائفین و رکع السجود یا والعاکفین. خب این بحث اینجا نقطه میگذاریم. حالا میریم فصل بعد، میگیم در میان اون چیزهایی که خدای متعال برای خودشون اختصاص میدن، به خودشون اختصاص میدن، مال خودشونه، چیز دیگری هم هست. میگیم بله، اینایی که گفتگو کردیم اینا چیزایی بود که تو خلقته. یه چیزایی هست بعد از خلقت، اینا میرن توی حوزه در واقع اختصاصی خدای متعال. دو شب گذشته به این اشاره مجمل شد. ببینید، خدای متعال مخلوقاتو که خلق میکنن، به انسانها، به اجنه، به موجودات، میگن به من ایمان بیارید. خدا که احتیاج به ایمان من نداره. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، همتونم کفر بورزید، خدا غنی حمید، بی نیاز ستوده شده است. نه با این کارتون برای خدا کلاس میتونیم بذارید و نه نیازی رو برطرف کنید. اول بفهمید. به من ایمان بیارید. برای چی ایمان بیارید؟ بریم آیاتی که در قرآن کریم در وصف مؤمنان و ایمان آوردن نازل شد، اونا رو بخونیم. هر چی شما میخونید آیه، همه اونها بهره هایی است که مؤمن میبره. خدای متعال میفهمن ان الذين امنوا، ما بهشون اینا رو میدیم. ان الذين امنوا، مثلا قید داره، مثلا امنوا و عملوا الصالحات، هر چی، اولئک لهم الامن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینقدر خدا وعده میدن به مؤمنان، برای خودشون چیزی نیست. خب حالا این خدای من میگه که به من ایمان بیار، ببین پیش من آرامی، به من اعتماد کن. ما بحثی رو داشتیم میشه با بحث توکل. کسی که به خدا ایمان میاره، به خدا توکل میکنه، تو مشکلاتش، تو غیر مشکلاتش، تو کاراش، خدایا من کار رو انجام میدم، به تو توکل میکنم، هرچی تو بخوای، تکیگاه هم تویی. درسته؟ خدای متعال تو قرآن هم گفتن که اونایی که ایمان آوردن براشون چه اتفاقی افتاد و اونایی که ایمان نیاوردن براشون چه اتفاقی افتاد. من یه مثال بزنم خدمتتون. البته این مثال از یه جهت قشنگی نیست، ولی نیست خیلی مردم درگیر این موضوع هن. برای فهم مطلب خیلی کمک میکنه. ببینید شرایطی که امروز تو افغانستان هست، یا سالهای پیش تو کشورهای دیگه بود، یا اصلا توی کشور این شرایط نیست، اصلا کسی ابتدا هم میخواد این کار رو بکنه، طرف عشق مثلا رفتن به آمریکا داره، به کانادا داره، به یکن کشورها داره، حالا شرایطی که بدتر میشه خب بیشتر دیگه، میگیم میخوای بری اونجا چیکار کنی؟ میگه بابا اونجا امنیت هست، حساب کتاب هست، آرامش هست، فلان بیسار اینا. مثلا نمیشه اینجوری که نمیشه. باشه برو، اب نداره، میره اونجا. ببینید از اون اولی که اقدام میکنه به رفتن در کشوری که اونجا بره با امنیت زندگی بکنه، از اون اول دنبال اینه که اون کشور از این حمایت کنه، بهش ویزا بده، او رو به عنوان یک کسی که اونجا میخواد اقامت کنه بپذیره، و اگر میخواد سیتیزن بشه، شهروند بشه، بره پای پرچم قسم بخوره وفادار به این کشور، تازه نمیشه شهروند عادی. درسته؟ ببینید تمام اینها برای این که من مالا خدای ببخش انشالله که ما به این نقطه نرسیم، خدا رو هم کنه، همش دنباله این که اون حمایتش رو به سوی من قرار بده. درسته یا نه؟ منو حمایت کنه، حمایت مالی، حمایت فلان. این خاطره رو یکی از دوستان ما میگفت، گفتش که من تو مسجد النبی بودم، دیدم که یه ایرانی، فکر میکنم بله فکر میکنم ایرانی بود، گفت دیدم داره با مهر نماز میخونه. گفت اون موقعی که خیلی ایرانی ها رو هر تا همیشه اینطوری به شدت اذیت میکرد. گفت نماز تموم شد، من گفتم آقا تو خیلی جرأت داری، خیلی جرأت داری. گفتش که مگه چیه، چیکار میکنن؟ گفت اینجا نمیذارن کسی با مهر نماز بخونه. گفتم همین گفتگو بودیم، یه دفعه شرطه و پلیس آمدن به اینا گفتن که به مهر گذاشتی، اونم برگشت گفت که به تو چه ربطی داره. پلیس زد تو گوش این، زد تو گوش این، این تلفن زد، گفت فکر کنم 2 دقیقه یا 3 دقیقه بعد من دیدم یه سری پلیس های خاص، افسرهایی که اینا ظاهرن مثلا حالا چی مثلا چه آمریکایی بودن هرچی، اومدن این پلیس ها رو گرفتن بردن. گفتم چی شد؟ گفت آقا من آمریکایی هم، هر جای دنیا برم کسی حق نداره به من چپ نگاه کنه. یادتونه قبل انقلاب گفتن یه کسی که آمریکایی تو ایران اگه کسی متعرضش بشه، اونی که متعرض شده محکومه، میشه حمایت. من از شما سوال میکنم چنین نظامی تو عالم، اصل نظام وجود داره یا نداره؟ بله داره. اون حمایتی که شما از فرزندتون میکنید از بقیه مردم هم میکنید؟ مسلماً نه. شما نمیتوانید فرزندان دیگر را، فرزندان خودتون ببینید و نمیتوانید در خدمات رسانی اصلا چنین نگاهی بکنید. یه ادعای واهیه، از اون دروغای گنده ایست که امثال یونیسف میگن، حمایت از کودکان جهان، دروغ دروغ به این گندگی. فرزند شما تحت حمایت شماست، شما واجب از او حمایت کنید و اونم به حمایت شما دل خوشه و گاهی پر رو میشه، چون میدونه پدر مادر بچه رو ترد نمی کنن. این حمایت همه جای دنیا هست، در هر کشوری، در هر قبیله ای. عبیدالله و یزید لعنت الله علیهما، اونا میان حمایت میکنن کسانی رو که میان این طرف. شما صحنه کربلا رو ببینید، ببینید ببخشید یا صاحب زمان، برای قمر بنی هاشم امان نامه میدن. دقت کنید یعنی چی. ببینید ببخشید یا صاحب از آن، نه اینطوری میگم، یعنی خود قمر بنی هاشم، خود شخص ایشون هیچ مشکلی نداره، مهم اینی که کدوم وره، این ور بیای در حمایت مای، اون ور باشی در حمایت ما نیستی. و ما هر کس که حمایتش نکنیم و در مقابل ما بیسته و ولایت ما رو نپذیره، حمایت یعنی نظام ما رو نپذیره، داغونش میکنیم. درسته یا نه؟ من سوال میکنم ببخشید خدا، یا خدا میتونه اینو بگه یا نه؟ خدا بگه یه عده به من پناه میارن، به من اعتماد میکنن. درسته؟ اولا که تو آیات ما خوندیم شبای گذشته، محال حضرت تو دعا فرمودن خدا یا کیه رو کره زمین به تو پناه آورده باشه پناه نداده باشه. کره زمین من گفتم کیه؟ بلند شو بگی من پناه بردم خدا پناه ندادم. آیه میگه، روایت میگه، دعا میگه، محاله. ببینید طرف هر چقدر پست باشه، هر چقدر گناهکار باشه، پناه ببره خدا پناه میده. بحث بهشت و جهنم نیست، بحث پناه دادنه. خدا فرمود فرعون به موسی، فرعون از تو کمک خواست، به تو پناه آورد، اگه به من پناه می آورد من نجاتش می دادم، من خدا، من خدا، حالا من خودم دارم میگم، ما اصلا خدا شناسی بلد نیستیم، اصلا خدا رو نمی شناسیم. خدایی که انقدر، خدایا ببخش، انقدر بعد منت بندش رو بکشه، بگه ببین هر کاری کردی، هر غلطی کردی، اسراف کردی، ظلموا انفسهم، بدترین کار رو هم کردی، ببین اما نامید نشی ها، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خیلی عجیبه. من سوال میکنم این خدایی که به من و شما گفت به من اعتماد کن، به من پناه بیار، این خدا که گفت به من ایمان بیار، میتونه زیر پای شما رو خالی کنه؟ عقلا نه. اینجاست که خدای متعال، الله ولی الذین آمنوا، خیلی آیه بزرگیه. ببینید یه موقع خدا آیه اینجوری میفرمایند که من ولی این پنج مخلوقم، یه موقع آیه رو اینجوری فرمودن، بهتون میگم ایمان بیارید، من ولی اونایم که ایمان آوردن، راه بازه. الان نگفتم این ناقت الله، این بیت الله، نه نه، راه بازه، تشریع، عالم اختیاره، عالمیست که هر جور دلت خواست میتونه انتخاب کنی. الله ولی الذین آمنوا، ایمان آوردی، خدا ولی اون کسانی است که بهش ایمان میآورن. یه نکته ای رو من این شب با چند بار عرض کردم، اینجا هم لازمه یه بار دیگه عرض کنم. ببینید صفات خدا قدیمه، صفات خدا به این معنا که قدیمه، به این معنا به خاطر من ایجاد نمیشه، دقت میکنید، چون من توکل میکنم خدا وکیل نیست، چون من استغفار میکنم خدا غفار نیست، انه کان غفارا، خدا قبل از این که من استغفار کنم غفاره، قبل از این که من توکل کنم وکیله، و هو علی کل شیء وکیل، اصلا به من ربطی نداره. اینجا هم همینطوریه، قبل از این که من به او ایمان بیاورم او ولیه و نعم الولیه و نعم المولاست، قبل از این که من او رو به وکالت بگیرم اون وکیله و نعم الوکیله، اون نصیر قبل از یاری خواستن من، نعم النصیره. توجه فرمودین؟ الله ولی الذین آمنوا. باور کنید خدا انشاءالله معرفت بدن، انشاءالله امام زمان علیه السلام نور معرفت مرحمت کنن، انشاءالله نور قرآن رو به دل ما بتابانن. همین یه آیه رو تکرار کنید تو روز، ببینید آدم دیوانه میشه محبت خدا. الله ولی الذین آمنوا، خدا هواتو داره، خدا حمایتت میکنه، خدا بزرگترته، قصه نخور. حالا جاهای دیگه قرآن ببینید خدا چی میگه برای مؤمنان، من فعلا رو همین آیه مکس کردم. یخرجهم من الظلمات الى النور، روز به روز که میگذره تو نورت زیاد میشه، ظلمتت کم میشه. ظلمتت کم شد، خرابکاریات کم میشه، دعواهای زن و شوهری و خانوادگی، دعواهای محل کار، دعواهای تو شهر، همه اینا کم میشه، چون میبینی سوء ظنت، تهمتت، غیبتت، هرس خوردنت، بدخواهی برای دیگران، حسدت، همه بین میره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اونایی که گفتن بابا جمع کن، خدا چیه، ایمان چیه، باور خدا چیه، فرستادگان و اینا رو ولش کن، دروغه. قرآن میگه کفرو و کذبو، والذین کفرو، بابا اینام اولیا دارن، اونایی که اومدن تو کربلا همه خوشایند بزرگترشون اومدن تو کربلا. عمر سعد گفت نزد امیر شهادت بدین، اولین تیرو من زدم، بقیه هم خوش رخصی کردن برای بالاتر خودشون. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. بعد فرمود اینجا اولیاءهم الطاغوت، اونجا فرمود و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. خیلی عجیبه ها،
اینایی که به طاغوت که اینا کفر ورزیدن و اولیاء اونا شدن، اونایی که اون کسی که کفر ورزید به طاغوت و به خدا ایمان آورد، این به محکمترین استوارترین پیوند و رشته الهی متمسک شده، مستمسکه، که اصلا توش قطعی نداره. این خدای ماست. حالا ببینید، اگر تو ذهن ما، البته الان من نمیخوام این بحث رو باز کنم، فرض میکنیم اگر تو ذهن ما کعبه یه مکان ناقت الله، ناقه اون صالح یه ناقه است، کاری نکرده که منتخب شده، مؤمن یه کاری کرده منتخب شده. توجه میکنید؟ این فرق داره با اون. لذا شما روایاتو که میبینید، میبینید مؤمن حرمتش بالاتر از کعبه است. دقت فرمودین؟ اگر شما کعبه نباید نجس بشه، کعبه حرمت داره، و و مؤمن انقدر حرمتش بالاتر از کعبه است که مادر او که نه پیغمبر است نه حجت است هیچ، میتواند برای به دنیا آوردن او داخل کعبه برود. حرمت این مؤمنی که داره متولد میشه، قد افلح المؤمنون به ولایت امیر المؤمنین، به امیر المؤمنین، این حرمت مؤمنه. عرض شد که در اصول کافی کتاب الایمان و الکفر رو انشاءالله ملاحظه بفرمایید، در قرآن کریم هم ما خیلی آیه داریم. ببینید خدا چجوری پای مؤمن وایساده. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ببینید فرض کنید خدای متعال به همه موجودات خلقت میگه ای موجودات، ای جنبندگان، ای مخلوقات من، حواستون رو جمع کنید، این نقشه عالم رو میبینید، این موجودات رو میبینید، این گروه رو ببینید، اینا به من پناه آوردن، اینا به من پناه آوردن، به من اعتماد کردن، به من خوشبینن، طرف اینا برین اذیت بکنید پدرتون رو در میارم، به من پناه آوردن. معناش این نیست به کسای دیگه آسیب برسونین، ظلم کنین، من کاری ندارم، نه، اونجا هم باید تقاصش رو پس بدین، درسته؟ اما اینا فرق دارن با بقیه، لذا احکام مؤمن با بقیه فرق داره. غیبت مؤمن، تهمت به مؤمن، ترساندن مؤمن، ما گاهی حواسمون نیست برخوردی میکنیم با فرزندانمون، با متربیانمون، با کوچکترا، نه با کسایی که دیگه حالا همکارن، همردیفن، هرچی، حواسمون نیست این مؤمنه، نه اون مؤمن واقعی. اصلا کسی همچین حرفی نزده، کسی ملاک سنجش برای این نداره. اگه این بود که اصلا احکام همه منتفی بود، غیبت مؤمن رو کردی؟ ببینید آیه رو دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا. خب این آیه رو وقتی از حضرت سوال میکنن، من آیه رو بیارم، وقتی از حضرت اینو سوال میکنن که این آیه، حضرت میخوان در واقع بگن آیه چیه دیگه، حضرت میگن این غیبت کردن مؤمن است. من آیه رو بیارم خدمتتون، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره نور آیه 19، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. خدا میفهمه شما نمیفهمید، خدا میدونه شما نمیدونید، شلوغش نکن. گناه کردن، این چه رفتار بی‌ادبانه‌ایه که ما گناه سید میکنیم بعد ازش کلیپ تهیه میکنیم بعد پخش میکنیم. آقا ببین وضع جامعه چیه؟ فاحشه یعنی عمل گناهی که آشکارا انجام میشه، طرف ابایی نداره. آقا سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. ابایی نداره، آدم معصیت میکنه، پناه بر خدا، خجالت میکشه پنهانی، اما کسی که دریده است دیگه، درسته؟ فاحشه اینجا به کار میره. ببین حالا یه کسی گناهی کرده، تو وقتی میای پخشش میکنی، خب برای دیگران هم این گناه عادی میشه. یکی از کارهایی که شیطان میکنه، البته ایادی انسانی او هم دارن انجام میدن، اون کشورهایی که میخوان خراب کنن، اصلا به عده‌ای حقوق میدن که اینها عمل بد رو آشکارا تو خیابون انجام بدن، لباس پوشیدنشون، عربده کشیدنشون، کارهایی که میکنن برای اینکه حرمت ها از بین بره. اونایی که دوست دارن در میان ایمانیان فاحشه شیوع پیدا کنه غیبت میکنن، خب هم تو دنیا عذاب علیم میکشن هم تو آخرت. بزرگواران، ما 2 سال توفیق داشتیم بحث عذاب و تو قرآن گفتگو کردیم. بیشتر آیات عذاب مال دنیاست. وقت میگیم چرا وضعمون به هم ریخته است، یه دقیقه موبایل رو بذار کنار، از هر کسی چیزی بهت میرسه به دیگران نرسون، ببین اثر میذاره تو زندگیت یا نه. اینقدر دروغ دغل سوار نکن، اینقدر تهمت و غیبت رواج نده، ببین درست میشی یا نه. عذاب علیمه دیگه، تازه خدا به ما رحم کرده. مؤمن نزد خدای متعال خیلی حرمت داره، خیلی حرمت داره. کسی طرف مؤمن بیاد بخواد مؤمن رو آسیب بزنه، اذیت کنه، با خدا طرفه. این اون چیز منطقی است که تو قرآن کریم ما با این منطق مواجهیم. انشالله توفیق داشته باشین آیات قرآن رو تلاوت بکنیم و انشاءالله نسبت به ایمان آوردن به خدای متعال و داشتن حمایت الهی انشاءالله دلمون قرص و محکم بشه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. ایمان امتحان خداست. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. همین که گفتی ایمان دارم خدا ولت میکنه، میگه باریکلا، نه، امتحان میشه. محل امتحان خدا ایمانه. خدای متعال میخوان ببینن افراد درجه ایمانشون چقدر. درسته این آیات قرآنه دارم عرض میکنم، مضمون آیات قرآنه. در امتحان ایمان ما یه چیزی رو اشتباه میکنیم، فکر میکنیم اگه ایمان آوردیم بلا فاصله باید از توی خدای متعال یه دفعه یه چیزی به ما عنایت بشه. آقا ما دیشب یه نماز با حالی خوندیم، یه صدقه دادیم، یه کار مستحبی انجام دادیم، آقا ما 10 شب محرم روزه گرفتیم، شب آخر شب مزده، چیزی به ما ندادن، نه خوابی دیدیم نه عنایتی. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند که ما روایت داریم، آیم داریم، اگه قرار باشه مؤمن به جهت ایمانش در جا خدای متعال به او سرویس بدن، خب امتحان منتفیه، همه میرن تو صف مؤمنا، چون میگه اونجا کوپونشون معتبره، خدا فوری بهشون حال میده. درسته؟ و اگر قرار بود کسی که کفر میورزه در جا عذاب بشه، خدا سریع الحساب هست، اما سریع العقاب که نیست. نه اینکه نیست نمیتواند، خودشو به سریع الحسابی معرفی میکنه. چرا؟ چون خدا تحریک نمیشه به اینکه تقاص اون عمل اون یا انتقامو بگیره. خدا اینطوری نیست که. اینطوری بود که خدا تحت تأثیر عمل بندهش بود که. لذا وقتی که به حضرت اهانت میکنه که خدا ما را بر شما پیروز گردانید، به حضرت زینب سلام الله علیها، ببین به چه روزی افتادی، بی کس و کار، بی بزرگتر، آواره، اسیر. حضرت میگن که بلا یحسبن الذین کفروا، اونایی که کفر ورزیدن که خودت جزئشی، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. خوش خیال، فکر کردی خدا بهت مهلت داده راه بهت بازه برات خوبه؟ انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب الیم. صبر کن. لذا تو کفرم نباید انتظار داشته باشین هر کی پر رو بازی در آورد، نماز نخون، یه دفعه سیستمش خراب شه، کار اقتصادیش به هم بریزه. چون خیلی از جوان‌ها این سوال میکنن، آقا فلانی همه کار میکنه، دین نداره، نماز نمیخونه، واسه هم خوبه. خدا تو قرآن میگه اگه مؤمنا کم نمی آوردن، من سقف خانه‌های کفار رو از نقره قرار میدادم، ولی دیگه کم میارن، دیگه از ایمان همه منصرف میشن. دقت فرمودین؟ پس ایمان و کفر در دنیا به این صورتی که شما انتظار دارین قابل تفکیک نیست. اگه ما خودتو برای خدا لوس کنی بگی ایمان آوردم خدایا سرویس بده سرویس بده، ببین اینجوری نیست. اگه بخواد خدا این کارو بکنه اصلا امتحان منتفیه. خب البته خدا به دل مؤمن قوت میده، من بیرون رو دارم عرض میکنم، توجه داشته باشید. این نظام خدای متعال. پس اونا که کفر میورزن خدای متعال یا اینا خوشن فرهو به، اما بالاخره هر چیزی پایانی دارد، چه در دنیا چه در آخرت، چه امتهای خوشگذرانی چه فرعونهایی تو همین دنیا خدای متعال آخر کارشون رو نشون داد. قارون رو که کلید گنجهاشو باید آدمای مثلا زمخت دروش هیکل حمل میکردن، خدا گفت ببین آشو با جاش بردیم تو زمین. دیدی؟ عبرت گرفتین. در ایمان صبر کردن، اعتماد به خدا کردن وجه آزمایشه. درسته. اون چه که در اهل بیت اتفاق افتاد و در کربلا یکی از جلوه هاش این مطلبه که خدای متعال اهل بیتو انقدر در مصیبت، در اذیت، در مظلومیت جلو برد که به همه نشون بده ببین هر کدومتون بودین کم می آوردین. و شیخ جعفر شوشتری توی خصائص اشاره میکنه و البته در روایات زیل داستان انبیا هست، همه انبیا کم آوردن در امتحان ها. دی حضرت ایوب دیگه اسفه صبر دیگه، خدا میخواد امتحانش کنه، میگه زنت میخوام امتحانت کنیم، باید بیاد بیرون در ملأ عام بدون پوشش، حالا اون پوششی که تو روایت هست، می خدای اینو دیگه نمیتونم تحمل کنم. اما امام حسین در گودی قتلگاه افتاده داره با گوشه چشم نگاه میکنه. امام زمان علیه السلام میگن افتاده در گودی قتلگاه، دیگه اصلا کاری نمیتونی برای مراقبت اونا بکنی، فقط با چشمات اونا رو میپایی، با گوشه چشم داری هر حرم رو نگاه میکنی که بلایی سر اونا نیاد. و تا اون موقعی که زنده بودی سر در بدن داشتی هیچ اتفاقی برات نیفتاد، ولی امان از اون موقعی که الله اکبر گفتن و سر تو رو از گودی قتلگاه بیرون آوردند دیگه اسارت شروع شد، دیگه اون صحنه هایی شروع شد که هیچ پیغمبری احدی تحملشو نداره، هیچ کس تحملشو نداره. و این تحمل رو در کدام مکتب آموختن؟ در مکتب امیرالمؤمنین که کنار خانه حضرت صدیقه بنشیند و این سخت در این امتحان خدا از او بکند که علی جان دست به شمشیر نبری، دست به شمشیر نبری. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.